سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپاس و خوشحالم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم. امروز برنامه شما شماره 349 رو خدمت شما هستم. امروز اول تیر ماه 1403 هست، برابر با 21 جون 2024 و ما در برنامه چشم انداز مهاجرت کاری که میکنیم پاسخ به سوالات مهاجرتی است و حالا اگر مورد ویژه‌ای هم باشه راجبش صحبت میکنیم. احتمالا بسیار از شما الان منتظر هستید که من در مورد تحول جدیدی که پریروز اتفاق افتاده صحبت بکنم و اون موضوع در واقع تو در لیست تروریست گروه های تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران ایران هست. سوال اینه که چه تأثیری رو در پرونده های ما دارد و شرایطی چنین که خب با توجه به اینکه خیلی بزرگی از یا تعداد زیادی از افراد در ایران سربازیشون رو در سپاه گذروندن، طبیعی است که این نگرانی رو داشته باشن و بسیار بسیار در واقع نگرانی به جایی است، اما جای نگرانی نیست، چرا که قرار نیست که کسانی که سربازیشون رو در سپاه گذرونده اند در این ارتباط مشکلی داشته باشن. فقط این مسئله در مورد افرادی است که به طور غیر داوطلبانه در این نهاد یا نهادهای وابسته به اون در واقع کار کردن و خدمت کردن. بنابراین کسانی که به عنوان سرباز در این مجموعه ها رفته اند برایشون جای نگرانی نیست، چون یکی چند تا از موکلین ما هم هستن که در برنامه استارتاپ این روزها دارن لند میکنن و خلاصه بارها تماس گرفتن و در این زمینه سوال کردن که به هر حال در جریان باشید. در به هر حال صحبت تلفنی هم ما بیشتر از این نمیتونیم خدمت شما بگیم. این اطلاعاتی هست که تا الان وجود داره و قرار نیست شما مشکلی داشته باشید، در نگران این موضوعات نباشید. اما در مورد این که حالا دقیقاً چه تبعاتی خواهد داشت، بسی صبر بکنیم، منتظر بشیم ببینیم که اطلاعات بیشتر در واقع منتشر بشود. در هر صورت الان اطلاعاتی که وجود دارد اینه که بله، از طرف سازمان امنیت سازمان در واقع وزارت امنیت عمومی کانادا، پابلیک سیفتی کانادا، اومدن و این نهاد رو در لیست گروه های تروریستی گذاشتن. وقتی یک نهادی در لیست گروه های تروریستی میره، یک سری تبعات رو دارد که اون تبعات طبیعتاً وجود دارد، ولی این تبعات شامل کسانی که به صورت غیر داوطلبانه در این نهادها بودن نمیشود. بنابراین از این باب جای نگرانی وجود ندارد. حالا گذشته از این، برای اینکه باز نگرانی رو کمتر بکنم، به هر حال میدونید که اساساً بر اساس مقررات، یعنی از زاویه دیگری، کسانی که سمت‌های بالا در واقع سیستم حکومتی ایران داشته اند و از سال 2019 به بعد، از نوامبر 2019 به بعد در واقع سینیور منیجر، سینیور پابلیک امپلوی حساب میشن، سینیور پابلیک امپلوی، و حالا از افراد رده یک که رده های یک و دو، مثلا اعضای کابینه، معاونین وزرا و کسانی که پابلیک سرونت حساب میشن، ولی سینیور پابلیک سرونت. پابلیک سرونت ما به کی میگیم؟ پابلیک سرونت به کسانی میگیم که در خدمت دولتن، یعنی کسانی که در سیستم سازمان های دولتی و عمومی کشور کار میکنه. حالا همه اینا رو میگیم پابلیک سرونت. یعنی چی؟ یعنی از یک وزیر تا کسی که در واقع داره توی سرویس خدماتی میده، جارو میکشه یک اداره ای رو، همه میشن پابلیک سرونت. هر کسی که کارمند دولت هست میشه پابلیک سرونت، کارمند دولت و عملاً حالا بعضی نهادهای عمومی که عملاً نیمه دولتی هست ولی باز هم اونا میتونن عنوان پابلیک سرونت رو داشته باشه. در هر صورت کسانی که سینیور پابلیک سرونت هستن، سینیور پابلیک سرونت حالا خیلی تعریف دقیق مشخصی رو من براش پیدا نکردم، ولی در عمل شامل کسانی می شود که در رده های تصمیم گیری حضور داشته اند و از نوامبر 2019 به بعد. البته مثلا کسی قبل از سال 2019 حتی اگه وزیر بوده، عضو کابینه بوده، اون کسی نمیتونه بهش ایراد بگیره، ولی بعد از نوامبر 2019 که میشه آبان 98، هر کسی که در ایران چنین سمتهایی رو داشته خب از در واقع ورود به کانادا منع می شود. در عمل نمیدونم این اتفاق چقدر افتاده. به هر حال ما در میان موکلین اون کسی رو نداشتیم که یه همچین گرفتاری رو داشته باشه خوشبختانه، و در عمل هم برمیگردد به کسانی که در این زمینه هایی که خاص هست توان تصمیم گیری داشتن، تا اینجایی که بنده میتونم خدمت شما بگم. حالا این چیز جدیدی نیست، خیلی وقته که هست، از سال 2021 فکر میکنم این تصویب شده. چرا؟ چون ایران رو در رده کشورهایی قرار داده است که ناقض حقوق بشر هستن و در نتیجه بنابرای این دزیگنیشن، بنا به این تشخیص، بنا به این اعلام سازمان امنیت عمومی کانادا یا وزارت امنیت عمومی کانادا، به طور طبیعی مشمول ماده قانونی میشن در قانون مهاجرت که افرادی که از کشورهایی هستن که چنین تشخیصی در موردشون توسط وزارت امنیت عمومی کانادا داده شده، از اومدن به کانادا ممنوع هستن. حالا این چیزی که بوده و چیز جدیدی نیست. الان بس فقط بحث سپاه هست و کسانی که دیگه عضویت سپاه رو داشتند، به جز آدم هایی که غیر داوطلبانه در سپاه بودند، که اگه قرار باشه اونهایی که داوطلبانه در سپاه خدمت کردند رو مانع از این بشن که وارد کانادا بشن، که خب نصف کسایی هم که در کانادا الان هستند بعضی از کشور خارج بشن، بنابراین منطقا و عقلا و در واقع به صورت طبیعی این افرادی که غیر دافت به صورت داوطلبانه در سپاه خدمت نکرده اند، اینها مشمول این ماجرا نمیشوند. بنابراین و بعد طبیعتا ما در کادر سپاه باشد، این در استخدام سپاه باشد. بله، خب بریم سراغ سوالات. و خلا اول خدمت شما بگم که برای طرح سوالاتتون میتونید از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن رو میتونید در اندروید و همینطور سیستم آی او اس دانلود بکنید و استفاده بکنید، و خب مزایای دیگری هم دارد، از جمله دسترسی به اطلاعات، آخرین در واقع ویدیوها و همینطور اخباری که در حوزه مهاجرت هست. بریم سراغ سوالات. سوال اول رو مژگان مطرح کرده. خانم مژگان میگه که آیا صرف داشتن 67 امتیاز کافی است که استان اونتاریو در استریم FSW برای ما نامینیشن صادر کند، یا شرط مینیمم امتیاز در پول اکسپرس انتری وجود دارد برای نامینیشن؟ 67 امتیاز اصلا ربطی به پول اکسپرس انتری نداره. اگه شما شاید در واقع در فدرال اسکیل ورکر اون 67 امتیاز رو باید داشته باشید تا اصلا بتونید وارد پول اکسپرس انتری بشوید، ولی خیر مینیمومی وجود ندارد. به هر مینیموم رو هر لحظه میتونه خودش تعریف بکنه. بنابراین وقتی که نامینیشن میخواد بده استان اونتاریو به افرادی که در استریم FSW در واقع اکسپرس انتری حضور دارن، اون تعدادی رو که در اون رشته خاص مورد نیازش هست برمی‌داره. بنابراین اینجوری نیست که بگه که خب که اونایی که از 300 خورده بالاتر هستن 400 به بالا هستن. برای این چنین چیزی رو ما نداریم و در به تجربه چنین چیزی در واقع این چیزی که عرض میکنم اتفاق افتاده. بنابراین نه، مینیمومی تعریف نشده. ملیکا میگه من یک دوره 4 ساله به صورت آنلاین در رشته IT در یک مؤسسه آموزشی آمریکایی گذروندم که خیلی هم معروفه. همین که خودشون گفتن مدل 120 CP کردیت حساب میشه. اگر WES اون رو به عنوان لیسانس تایید کنه، آیا اداره مهاجرت همون رو قبول میکنه؟ خب بله. بله قبول میکنه به شرط اینکه به شرط اینکه بله اون سازمان های ارزیاب کانادایی اون رو بپذیرن. بله مهداد چاوشی میگه سپاس از برنامه خوبتون، من با 40 سال سن متأهل داره پسر 8 ساله ارشد فرایند که من نمیدونم فرایند یعنی چی، 15 سال سابقه در نفت و گاز، آیلتس 6.5 به تنهایی ویزای ویزیتوری گرفتم، اگر به کانادا بیام و ورک پرمیت بگیرم سریع‌ترین راهی که میتونم خانوادم رو بیارم چه هست؟ کدوم برنامه اقامتی برای من مناسب است؟ بعد خب آقای چاوشی عزیز، برنامه های اول که من نمیدونم ارشد فرایند یعنی چی، این رو خب به هر حال باید بدونیم. دوم این که بحث همسرتون هم هست که ایشون هم در چه شرایطی هستن. طبیعی ترین برنامه برای شما اکسپرس انتری هست، یعنی سیستم اکسپرس انتری هست که بتونید در حالا تجربه کانادایی یا FSW اداره اسکیل ورکر اقدام بکنید. با توجه به نوع زبانتون بالا هست خب بهترش هم میتونید بکنید، فوق لیسانس هم دارید. خب شما میتونید تشریف بیارید ویزای کار بگیرید، 1 سال هم کار بکنید و 1 سال وقتی کار بکنید ای بسا بتونید جاب آفر هم بگیرید که 5 امتیاز هم به شما بده، همون جایی که کار میکنید ممکنه برای شما حاضر باشید جاب آفر هم صادر بکنید، LMI بگیره. بنابراین شانسی رو ممکنه داشته باشید در سیستم تجربه کانادایی بعد از 1 سال کار در حوزه تجربه کانادایی در کار در واقع کسب تجربه کانادایی. یه نکته ای رو خدمت عزیزان من اینجا بگم، حالا اینو به عنوان ویدیو مستقل بعدن خواهم گفت، بذارید اینجا هم اشاره بکنم. الان بسیاری از افراد رو افتادن دارن توی به خصوص در تورنتو و ونکوور چون ویزای کار دارن به هوای این که در واقع تجربه کانادایی رو کسب بکنن، اومدن به صورت سوری توی خیلی از شرکت ها دارن در واقع به صورت سوری داره برشون به تعبیر ایران بیمه رد میشه یا روی پیرولن دارن از این هاشو میدن. الان خبری که من دارم اینه که CRA به این موضوع حساس شده، یعنی داره مالیات به این موضوع حساس شده و الان داره بازدید میکنه از بسیاری از شرکت هایی که ببینه که آیا افراد چه کسانی رو پیرولشون هم چه کسانی هستن به دنبال این موارد هستن. این رو هم دقت بکنن عزیزانی که خیلی با خیال راحت دارن یه همچه کاری رو انجام میده. Anyways، در هر صورت ما در مورد آقای چاوشی بعد این رو بگیم که آقای چاوشی میتونه بیاد کانادا ویزای کار هم بگیره، وایسه یه جایی هم کار بکنه. اینکه چطور میتونه خانواده رو بیاره، به طور طبیعی این هست که خب بیاد براشون درخواست ویزا بکنه و وقتی سر به خصوص وقتی سر کار رفت و درخواست حتی میتونه اوپن ورک پرمیت بکنه برای همسرش، یا اینکه نه درخواست ویزا بکنه هر دو تا بخواد بیارتشون. مشکلی که الان وجود داره اینه که این ویزاها رو یا رد میکنن یا خیلی طولانی در واقع بهشون رسیدگی میکنن، بنابراین از این جهت هم این مشکل وجود داره. بنابراین کسی نمیتونه به شما بگه که سریع ترین راه کدومه. منطقی ترین راه اینه، این راه ممکنه شانس بیارید سریع اتفاق بیفته، ممکنه هم شانس نیارید و طول بکشه. ولی آن چیزی که هست اینه که حالا گذشته از این که آیا میشود همسرتون رو سریع بیارید یا نه، مسیر درستتون همینه که عرض کردم که بیایید و زبانتون رو هم تقویت بکنید، زبانتون هم یه نمره ببرید بالاتر و اون 1 سال هم کسب بکنید. یه دونه جاب آفر هم برای 5 امتیازی که لازم دارید هم از یه کارفرمایی اگر بتونید بگیرید خب شانس اکسپرس انتریتون بالاست. و بله میتونید هم هر زمان وضعیتتون رو در سیستم ما که expressentry.ir هست چک بکنید، ببینید وضعیت امتیازیتون چی هست و اینکه آیا امکان چقدر شانس این رو دارید که برید و موفق بشید در ارتباط با اکسپرس انتری. ندا میگه آیا وقتی پاسپورت کانادایی بگیریم میتونیم طبق معاهده نفت رو بریم آمریکا برای هر کارفرمای آمریکایی بدون هیچ محدودیتی و بدون ویزای کار شروع به کار بکنیم؟ کی اینو گفته؟ ویزای کار از کجا اومد، ویزای کار شما باید بگیرید در چارچوب همون نفتای قدیم که دیگه اسمش نفتا نیست، شما میتونید ویزای کار بگیرید، ولی بایستی که یک کارفرمای کانادایی آمریکایی باشه که شما رو بخواد و در اون چارچوب به راحتی بله میتونید به راحتی میتونید ویزای کار بگیرید و وایس کار بکنید و دو سال که کار کردید ممکنه که بتونید گرین کارت هم بگیرید، ولی اینطوری نیست که بدون هیچ محدودیت اینو بدون ویزای کار پشید برید اونجا، نه، شما با پاسپورت کاناداییتون فقط میتونید برید اونجا 6 ماه بمونید، بیشتر از 6 ماه اگر بمونید، یا اینکه اگر موقعی که دارید میرید متوجه بشن که به قصد کار دارید میرید بدون دیگه بنتون میکنن نمیذارن دیگه برید، یا اینکه اگر متوجه بشن که شما برای بیشتر از 6 ماه دارید میرید. یکی از دوستان قدیمی ما که دوست ما نیست به دلیل اینکه کلن مسیر زندگی رو عوض کرد در جهت در واقع خلاف شرافت به دلایلی چهر معروفی هم هست، برای این آدم در یه زمانی وقتی داشته میرفته امریکا رفته بود یه دونه اجاره نامه یک ساله هم از که با یک موجری در نیویورک داشته توی کیفش بوده، اومده بوده وسایلش از تورنتو برای نیویورک که تو خونه که برای یک سال اجاره کرده بوده بماند، و وقتی در واقع میگردنش متوجه میشن، این میگه که نمیخوام بمونم، ولی وقتی که مسیر بازش میکنن اون کیفش رو نگاه میکنن چک میکنن میبینن که بله لیز یک ساله هست که باعث میشه که در 5 سال نتونه دیگه بره امریکا، که البته الان فکر میکنم امریکاست، خیلی این قضیه مولی شاید 10 ساله بشه. ولی در هر صورت شما برای رفتن به امریکا اگر یک کارفرمای امریکایی داشته باشید که شما جاب آفر بده، به راحتی میتونید توی این مسیر برید و این اتفاق بیفته، ولی وقتی دارید میرید امریکا حواستون باشه که برای بازدید دارید میرید، زیر کمتر از 6 ماه هم میخواید اونجا بمونید، و اگه از قبل هم بتونید کارفرما داشته باشید که خب میتونید این پروسه کارشون هم انجام بدید. بابک شیرازی میگه که درود بر شما جناب شیرازی، نوشتن همسر من شهروند کاناداست و من کارت اقامت دائم دارم، آیا مدت زمانی که با همسرم در خارج از کانادا هستم برای تمدید کارت به عنوان زمان عدم حضور در کانادا مؤثر است؟ بله حساب میشود، یعنی قبلا بارها گفتیم حساب میشود برای تمدید کارتتون، برای حفظ اقامتتون، اسمش تمدید کارت نذارید، اصلا شما میتونید تمدید نکنید کارتتون، برای حفظ اقامتتون، یعنی اینکه شما در واقع برای این برای تأمین الزامات اقامتیتون، یعنی اون دوره‌ای رو که شما با همسرتون در خارج از کانادا میگذرونید مثل اینه که در خاک کانادا هستید از جهت حفظ اقامت. علی میگه که لطفاً در مورد اسپانسرشیپ پدر و مادر توضیح بدید که آیا شرط مالی باید به چه صورتی باشد تا واجد شرط بشیم تا برای پدر و مادرمون اپلای کنیم. اولا که برای پدر و مادر شما بایستی در واقع سیستم قرعه کشی حالا چندان منطقی که وجود داره اسمتون رو بنویسید، اسمتون در بیاد تا بتونید این کارو بکنید، ولی زمانی بایستی این کارو بکنید که میدونید الیجیبل خواهید بود. حالا چگونه باید واجد شرایط باشید، شرط مالی چیست؟ اولا اگر شما در کبک زندگی میکنید داستان فرق میکنه، خیلی آسان تر است. اگر در خارج از کبک زندگی میکنید داستان متفاوت. در مورد کبکی ها بایستی که یه جدول درآمدی وجود دارد که بایستی که طرف وقتی که داره اقدام میکنه، نه از الان میتونید اگر فرض کنید امسال که نیست، از سال دیگه اگر فرض بکنید باز کردن برای ثبت نام، شما ثبت نامتون رو میتونید بکنید، ممکن هم سال اولا بهتون قرعه کشی جواب نده، سال بعد جواب بده، ولی در هر صورت هر زمان که دارید اقدام میکنید بایستی که در 12 ماه گذشته، 12 ماه قبل از آن، یه میزان معینی درآمد رو داشته باشید، درآمدی قابل اثبات رسمی که در واقع به دولت اعلام کرده اید، یا اینکه قرار است بکنید چون ممکنه 12 ماهتون کامل نشده و شکل دیگه میتونید اثباتش بکنید. در هر صورت در مورد کسانی که خارج از کبک زندگی میکنن قضیه متفاوته. اولا یه چیز بوده 30-40% این درآمده باید بالاتر باشه. دوما در 3 سال قبلش بایستی که این شرایط موجود باشد، یعنی که هر زمان شما دارید اقدام میکنید، دارید پرونده رو میفرستید، اقدام با این ثبت نام و قرعه کشی اقدام حساب نمیشه. زمانی که دارید پرونده رو میفرستید بایستی که در 3 سال قبل از اون، 3 سال مالیاتی قبل از اون، یه حداقل درآمدی رو داشته باشید که اون حداقل درآمدی 30-40% اون حداقل درآمدی که در کبک گفتیم و برای 1 سال برای کبک لازم هست بیشتره. بنابراین بایستی که اول به این دقت بکنید. از مثلا اگر فرض سال دیگه قرعه کشی باز شد، برای حتما اسمتون رو بنویسید، چون امسال نمی کنن. اسمتون رو بنویسید و اگر در قرعه کشی جواب گرفتید، اون وقت این بحث در واقع 3 سال مطرح میشه. بله، این هم بحث شرایط مالی. حالا جدولش و اینا جزئیاتش یه چیزی حدود، مثلا شما یه زن و یه هم در واقع کاپل هستید، یه زوج هستید، پدر مادرتون هم فقط یک زوج هستن، یعنی بچه زیر 22 سال ندارن که باشون بیاد، میزان درآمدی که شما لازم دارید، درآمد خانواده که لازم دارید حدود 70,000-80,000 دلار که بعد از 3 سال پشت هم یه اتفاق افتاده بشه. در کبک خب خیلی پایین تره، فکر کنم بوده 55 اینا باید بشه. شیما میگه آیا کسی که با همسرش با ورک پرمیت در کاناداست و در حال کار کردن است میتواند با ویزیتور ویزا به کانادا بیاید؟ بله، همسرش میتواند دعوتش کنه بیاد و در بعد ورود در فرودگاه درخواست اسپاوز ورک پرمیت بکنه. چه لزومی نداره این کارو بکنه؟ میتونه این کارو بکنه، ولی لزومی نداره. سر مرز خیلی پیچیده نکنید کارو، سر مرز شروع نکنید، ور نرید به افسر لب مرز، این توصیه منه. برای شما وقتی که آمدید در قالب همین ویزای کار ایرانیان درخواست بدید. اگر زمانی رسیدید که این درخواست ویزای در واقع امکان استفاده از پالیسی ایرانیان نبود، خب بعد که آمدید باز میتونید درخواست اوپن ورک پرمیت بدید، نیازی نیست تو فرودگاه این کارو بکنید. سعی نکنید یعنی در واقع با افسران مرزی خیلی ور نرید. ما اومدم، بله اومدم همسرمون ببینم، خداحافظشون تماشا، این خیلی بهتره. سعید میگه آیا وقتی در سیستم اکسپرس انتری مینویسته درای جنرال، این شامل نامینیشن استانی هم میشه؟ من متوجه نمیشم، یعنی در واقع سیستم رو شما کلا نگرفتین. خب بله شما عملا میشه. چرا؟ چون آدمایی که نامینیشن استانی رو گرفتن، این 600 امتیاز اومده روشون دیگه، به طور طبیعی پس اینا جزء اینا میشن. گاهی اوقات هم ما در واقع درا برای نامینیشن استانی فقط داریم، اونایی که نامینیشن گرفتن. ولی در هر صورت بله، جنرال جنرال دیگه، شامل همه است، اسمش روشه. من هستی میگه که من ورک پرمیت ایرانیان رو دارم و در ونکوور هستم و بعد از 6 ماه هنوز کار پیدا نکرد. خب اگر به ایران بروم و مجدد بخوام در چند ماه آینده به کانادا بیام، ممکن است افسر فرودگاه به دلیلی ورود مانع ورود من بشه؟ بله میتونه. این که میگم میتونه، نه بخاطر اینکه شما 6 ماه کار پیدا نکردین، خب نه، هر ویزای موقتی رو افسر میتونه مانع از ورود شما بشه، هر مدل ویزای موقتی رو، و تشخیص هم به خودش. در ویزای اقامت دائم هم یه اتفاق میتونه بیفته، ولی صرف تشخیص نیست، باید در واقع یک مبنای قانونی داشته باشه، باید این ادمیسیبیلیتی باشه. ولی در مورد ویزای موقت، من افسر نشستم اونجا، به نظر میاد نه تو اومدی نمیخوای، مثلا قصدت هم کار کردن نیست، تو اومدی 6 ماه قبل هم اومده بودی هیچ کارم نکردی، الانم همینه، من فکر نمی کنم تو پرپست این باشه، من برات میگردونم. هیچ نیازی به هیچ چی نداره، تشخیص خودش. برابر این همیشه این خطر وجود داره. در مورد شما هم بله این خطر وجود دارد و ممکن هم هست که هیچ کسی بود کاری نداشته باشه، یعنی یه ریسکی داره که اون ریسک رو اگه میخواد بری ایران باید بپذیری. اما اگر کار پیدا بکنی، خب یکم فرق میکنه، من دارم فلان جا کار میکنم، مرخصی گرفتم رفتم خونه بودم و ببینم برگردم، این چشکالی هم به وجود نمیاد. ولی نه اینکه نمیخوام بترسونمتون، ولی به هر حال جواب درست این سوال اینه که بله میتونه. خب یه میان برنامه کوتاه ببینید که من گلوی تازه بکنم و شما هم کم کمتر حوصله‌تون سر بره. و یه انرژی هم بیا توی برنامه و بعد ادامه میدیم. با ما بمانید. برای تبدیل ویزای توریستی به ویزای تحصیلی یا ویزای کار حتما به شرکت کمپارس مراجعه بکنید. تیم کمپارس در دفاتر مونترال، تورنتو و ونکوور بهترین خدمات رو به شما ارائه میکنه. برای تماس با ما از طریق واتساپ به شماره 201-905-537-3635 پیام بفرستید.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CanPars team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan, Vakire Dodgostari Dar, Canada. Va Sarpareste Time Hoguye CanPars.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. نکته دیگه که می‌خواستم خاطر دوست، شانس موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چالش بکنیم و در حقیقت به اون شهر.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس برای ناک مدیریت تولید در استفکشان یاد مدیر.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم و خوشحالم که جمعه دیگر از تو ما در خدمت شما هستیم.
امروز چندم؟ امروز 12 جولای 2019 هست و در خدمت عزیزان هستیم. خب اولین سوال رو آقای اکبری مطرح کرده، نوشته که در صورت ورود به کانادا و برنامه استرالی
که تیم ما برای ویزای تحصیلی اقدام میکند. بله، ویزای تحصیلی رو ما در برای دانش آموزان در دبستان و دبیرستان، برای دانشجویان در کالج و دانشگاه.
آیا این که گفته می شود پس از اپلای برای سیتیزنشیپی سیتیزنین تا گرفتن پاسپورت
مطابق 26 اردیبهشت 99 و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم، پوزش بخوام که برنامه رو با تاخیر بده، دانشجو میتونه با قانون جدید پک دو سال کالج جنرال انجام بده یا بعد از شغلش در گروه خاص باشه.
در برنامه مهاجرتی سمبودی کسانی که CSQ دارن و مدیکالشون اومده
زمان در مرحله اجباری،
شما وقتی آدرس رو عوض میکنین معنال برای
کلوز رو
نمیدارم و 4 ماه دیگه منقضى میشه و کارفرما برای تمدید آن مشکلی نداره. احتمال
پرواز میگه چرا کانادا اصلا به فکر ما نیست، چرا برای ویزای مهاجرتی ما که قرار بود داشتیم هیچ کاری نمیکنه؟ چرا به فکرتون هست؟ کار هم میکنه، صبر باید بکنید. وضعیت کرونا رو دارید میبینید، آدم ها یکی یکی میمیرن. سلام مجددم خدمت دوستان، قسمت دوم برنامه شماره 340 این پای من اینجا خورد به لبه میز و به شدت درد گرفت. در صورت علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس.
برنامه شماره 349 رو داریم جلو میریم. یک تیر 1403 هست برابر 21 جون 2024 و چقدر عمر سریع میگذرد و شماره این برنامه ها داریم میره بالا و ما هم داریم احتمالا پیر میشیم دیگه. بله، بریم سراغ ادامه سوالات. سوال بعدی رو آقای امیر عابدینی پرسیده که من درخواست ویزای توریستی دارم با دعوتنامه، زمانی که رسید پرداخت رو دیر آپلود کردم در پنجره جدید، الان 4 ماه میشه جواب برای من خواهد اومد جواب ویزا یا خیر؟ سوال عجیب غریبی که من درخواست ویزای توریستی دارم با دعوتنامه، زمانی که رسید پرداخت رو دیر آپلود کردم در پنجره جدید، الان 4 ماه میشه. حالا من خیلی نفهمیدم شما منظورتون چیه آقای امیرعابدینی، ولی در صورت میگن که حالا فرض بگم من کار درست انجام داده باشن، 4 ماه هست خبر برای ویزاشون نیومده. خیلی چیز عجیبی نیست، بنابراین تعجبی نداره. حالا امیدوارم که درست انجام داده باشید، ولی از سوالتون چیزی در نیومد. نفیسه میگه آیا این امکان وجود داره که در زمان لند و دریافت PR درخواست تغییر نام کوچک رو داد؟ اگر خیر، راه تغییر نام در کانادا به چه صورت می باشد؟ راه تغییر نام در کانادا، حالا فکر میکنم چند شکل داره، ولی یکی از حالا منطقه ترین شکلهایی که من میدونم اینه که شما در هر استانی که هستید، چون این داستان تغییر نام در واقع در حیطه استان است و هر استانی برای خودش مسیر خودش رو داره و معمولا مشابهه، یه سرچ گوگل میکنید، مثلا تغییر نام در اونتاریو، تغییر نام در کوبک، در بی سی. خب و حتی اگر الان من براتون یه سریع چیزی بزنم ببینم که how to change. بله خیلی بله، change name در اونتاریو اگه بزنید براتون میاد و یه مسیری داره. حالا بسته به این که در کدام استان هستید، از طریق دولت اون استان میتونید این کار رو انجام بدید و ربطی به داستان پرمننت رزیدنسیتون نداره. یعنی همقدر که در کانادا آمدید و مستقر شدید میتونید این کار رو بکنید، نه اینکه قبل از اینکه لند بکنید و اینهای. نکته خیلی مهمی رو من اینجا خدمت دوستان عزیز بگم در ارتباط با این ماجرای چینج نیم، خواهش میکنم ازتون در زمانی که پرونده تو پروسه هست تو ایران نرید اسمتون رو عوض بکنید، بعدن هم که یا وسط کار از این کار نکنید. ما آدمایی رو داشتیم که پرونده هاشون بی دلیل به شدت طولانی شد برای همچین کارهایی. یکی میاد میره سنش رو کم میکنه، شناسنامه جدید میگیره، اصلا افتضاحه در برنامه در سیستم مهاجرتی. طرف یه هو رفته 5 سال سنش رو کم کرده، به گونه ای که مثلا زمانی که مدرسه ابتدایی تمام کرده 2 سالش بوده. یک کار این چنینی نکنید، یکی تغییر نام است در میان پروسه بذارید. وقتی که مستقر شدید در کانادا پیارتون رو گرفتید، از طریق همی که عرض کردم در استان، هر استانی که هستید، یک مکانیسم اداری دارد که میتونید این کار رو انجام بدید. گوگل کنید change name in Ontario، change name in Quebec و اون گایدلاینش براتون میاد که چطور میتونید این کار رو انجام بدید و این کار رو انجام بدید. ولی در می تا قبل از اینکه پیارتون رو بگیرید، تا قبل از اینکه لند بکنید، لطفاً چنین حرکاتی رو از انجام ندید. افراد هم که قصد مهاجرت دارن، ندید یهویی درس سنتون رو کم کنید، فلان کنید. انواع اقسام اما اگرها و در واقع داستان روی پرونده شما ایجاد می شود. طرف من موکل داشتم 10 سال در واقع سنش رو کم کرده بود، موکلی بود که تازه میخواد شروع کنه، حالی موکل داشتیم که در میانه راه رفته کم کرده که کلی گرفتاری درست شد و البته حل شد، ولی یک کسی آمده بود مراجعه کرده بود و با یک در واقع کوچیک کردن سن برای 10 سال و خب هیچی منطقی به نظر نمی آمد و کاملا هم جنبه امنیتی پیدا می کنه. یعنی خیلی مسئله می تونه ایجاد بکنه. من هیچ کاری رو نکنید لطفا. آقای شرابی، سیامک شرابی نوشته لطفا در مورد شرایط EB3 توضیح بدید. چشم. بله، در مورد EB3 یکی از برنامه های مهاجرتی امریکاست. دو بخش دارد، یکیش در واقع حداقل دو بخش داره، یکیش داستان کسانی است که نیروی متخصص هستن و کسانی که نیروی غیر متخصص هستن. ما در ارتباط با نیروی غیر متخصص الان میتونیم خدمت شما باشیم، برنامه خوبی است، سابقه اش رو هم زیاد داریم و در این برنامه من میتونم شما بگم ما سردی نداشتیم تا کنون. نکته خیلی مهمی هست و سال هاست که داریم انجام میدیم و یه دوره هم یه تأخیری بهشون خورد ولی الان روال خوبی رو داره. نکته بسیار مهمی که باید در این مورد بدونید اینه که وقتی ما میگیم نیروی غیر متخصص، معنیش نیست که شما نیروی متخصص هستید نمیتونید در این شاخه اقدام بکنید، چون این در واقع کارفرما بیس هست، بر اساس کار هست و کارفرمایانی هستن که نیازمند نیروی غیر متخصص هستن. برای این بنده ممکنه و یک سال شما بایستی برای اون کارفرما در اون شغلی که بابتش برای شما کارفرما درخواست داده است برید کار بکنید. و نکته مهمتر این هست که شما با گرین کارت میرید کانادا، یعنی میرید امریکا، یعنی اینکه اینجوری نیست که با ویزای کار برید و بعداً به شما گرین کارت بدن، نه، از اول گرین کارت میگیرید. نکته باز حاشیه ماجرا این هست که خب اون موظف هستید اون یک سال رو برای کارفرما کار بکنید. کار معمولا در حوزه های خدمات توریستی و رستوران و هتل و اینجور موارد هست و مشاغل غیر تخصصی، ولی اینکه شما آدم متخصصی باشید، آدم تحصیل کرده باشید، مانع از این نیست که در این برنامه اقدام بکنید. قیمت بسیار خوبی رو داره، ریسک پایینی رو داره، چون رقم باز پرداختش در صورت نشدن خوب رقم قابل توجهیه و برنامه سیفی هم بوده تا الان. حالا اگر علاقه من هستید حتما در این ارتباط اقدام بکنید، برنامه بسیار بسیار خوبیست و بهتون توصیه میکنم. حالا با توجه به شرایطی هم که در کانادا هست، ضمن این که یک برنامه ایست که شما میتونید درخواستتون رو بدید و حالا منتظرش باشید، ضمن این که برنامه دیگه ای رو میتونید برید دنبالش باشید. بنابراین شانس گرین کارت گرفتن بالایی توش هست و به نظر من ارزشش رو بسیار داره، قیمتش هم قیمت بالایی نیست. ریحانه، سوال هر دفعه ما داریم از افراد مختلف، کمترین میزانی که میشه با سرمایه گذاری به کانادا مهاجرت کرد چقدره؟ بارها گفتم اساسا این سوال سوال غلطی است. چرا؟ چون بحث مهاجرت به کانادا لزوماً بحث سرمایه نیست. شما که هستید که میخواهید مهاجرت بکنید، اونی که مهمه. حالا داشتن سرمایه در بعضی از برنامه ها میتونه یکی از فاکتورها باشه، برای اینکه ذهن ما ست بشه روی اینکه آقا برای آمدن به کانادا چقدر سرمایه لازم است، حداقلش چقدر، چون فکر میکنیم که همینقدر که پول داشته باشیم میتونیم بریم کانادا. چنین چیزی ما نداریم و این برداشت غلطی است. برای من از خانم ریحانه درخواست میکنم که تشریف ببرن، فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنن یا یکی از این شماره هایی که در صفحه میبینید در واقع پیام بفرستید از طریق واتساپ و ما خدمت شما باشیم و ببینیم که شرایط شما چیست و اینکه حالا آیا ممکن است اگر سرمایه داشته باشید هم بکنید و اگر سرمایه شما با توجه به میزانش ممکنه برای چه برنامه مناسب باشه. ولی در صورت در کانادا بحث برای مهاجرت به کانادا بحث سرمایه لزوماً نیست. بریم سراغ خانم مینا مهرابی. خانم مینا مهرابی اینجا برای من باز دوباره عزیزان بخش فنی یک نوت فرستادن که لطفاً کمی یواشتر سوالات رو بخونید برای کسانی که تصویری نمیبینن و پادکست گوش میدن. و چشم، من سعی میکنم که آرامتر بخوانم که خدمت شما باشم. مینا میگه که اگر با سیستم اکسپرس انتری وارد کانادا شویم. خب با سیستم اکسپرس انتری کسی نمیتونه وارد کانادا بشود، معنی چی؟ یعنی چی؟ سیستم اکسپرس نیمتون این میخواد بگه اگر ما اقامتمون رو گرفتیم از طریق سیستم اکسپرسنتی و وارد کانادا شدیم و بعد بخوایم در دانشگاه تحصیل کنیم، آیا دوباره میبایست مدرک تحصیلیمون رو ارزیابی بکنیم؟ در صورت عدم حضور ما در ایران کسی میتونه بجای ما مدرک رو از دانشگاه به وست بفرسته یا حضور خود شخص الزامی است؟ خب این سوال خانم مینا چون دو قسمت داره که این دو قسمت میتونه ما هم مرتبط باشه میتونه نباشه. اولین قسمت سوالشونه که اگر کسی آمد و مهاجرت کرد و از طریق سیستم اکسپرس انتری بود، حالا خصوصیت سیستم اکسپرس انتری چیه که ایشون مطرح کرده؟ اینه که افراد بعد مدرک تحصیلشون رو ارزیابی بکنن که حالا ایشون اسم وست رو برده که وست یکی از اون نه حالا ایشون نیبرد اصلا اسم وست رو نیبرد، وست یکی از مؤسساتی که خب معروفه به این ماجرا. بله حالا اگر که یک کسی آمد مدرکش ارزیابی کرد و آمد و اقامتش هم گرفت، حالا میخواد بره دانشگاه یا باید دوباره این کار بکنه؟ نلزومن دانشگاه داستانش کاملا متفاوته با سیستم مهاجرت. سیستم مهاجرت هم نمیاد مدارک شما رو از نظر کیفیت بررسی بکنه، اون وست که آمده است به شما در واقع تاییدیه میده یا ارزیابی مدرک میده، نمیاد به لحاظ محتوایی برنامه تحصیلی شما رو بررسی بکنه. اون فقط از جهت این که آیا چنین دانشگاهی وجود دارد، آیا چنین مدرکی به درستی صادر شده است و این دانشگاه و این برنامه آموزشی از نظر سیستم آموزشی ایران معتبر است. این فقط اینه، فقط اینه. برای اصلا اینجوری نیست که فکر کنید که الان میاد ببینه خب شما چند تا واحد گذرانده اید و این واحدها کوالیفیکیشنش چگونه است که آیا میتوانید برای مثلا درس خوندن؟ نه، این نیست. این فقط برای اینه که کسی مدارک تقلبی تحصیلی رو ازش استفاده نکنه در سیستم مهاجرت کانادا که این ماجرا رو حل میکنه. اما ربطی به داستان دانشگاه نداره. دانشگاه بسته به که کدوم دانشگاه برید و کدوم دپارتمان دانشگاه برید، اون دیگه سیستم ارزیابی خودشون رو دارن، از آن وست برشون اهمیتی نداره و اونجاست که اونا با توجه به معمولا دانشگاه ها شناخت خوبی رو از مؤسسات آموزش ایران دارن چون آدم های زیادی رفتن اونجا، برابر این سیلابس درس ها رو چک میکنن و حالا بسته که داره میگن بسته به نوع مقطع و دپارتمان و دانشگاه و اینها داره و اونا کار خودشون رو انجام میدن، نیازمند وست نیستن، یعنی ارزیابی که خود دانشگاه انجام. حالا یه سوال هم کردن که من نمیدونم حالا بحثشون مربوط به دانشگاه میشده یا مربوطشون اصلا کلن برای وسه چایشون به اسم وسه آورده چه من نهیده. بعد عرض به حضور شما که خب بله ممکنه کسی در ایران بره براتون اون کار رو انجام بده که مطمئن بشه که از دانشگاه مدرک ارسال میشه برای سیستم وسه، این مشکلی نداره، حالا لزوم نداره خود شخص باشه، اگر بتونه کسی دیگه هم بره میشه. بله آقای رضای ازدانی میگه بعد از لندینگ زمان خاصی برای ورود به خاک کانادا تعیین میشود یا بهتر مثلا میشه 2 سال بعد وارد کانادا شد؟ بعد از لندینگ نه، شما بعد از این که لند کردید در واقع میشوید پرمننت رزیدنت کانادا، یعنی مقیم دائم کانادا، و کسی که مقیم دائم کانادا می شود الزام اقامتی داره. الزام اقامتی یعنی چی؟ یعنی هر زمان که شرایط شما رو بررسی می کنن در 5 سال قبل از زمان بررسی حداقل 2 سال رو در خاک کانادا بوده باشید. حالا اگر از زمان حضور شما تا اون لحظه‌ای که دارن شما رو بررسی می کنن هنوز 5 سال نشده است، در این صورت باقی مانده 5 سال رو فرض میکنن که شما در کانادا میمانید، پس مشکلی نخواهید داشت. خب به تعبیر دیگر این که شما بعد از اینکه لند کردید، اگر از کانادا پاشودید رفتید، آیا زمان مشخصی دارد یا زمان محدودی دارد؟ نه، تا زمانی است که شما این مشکل رو پیدا نکنید. بنابراین عملا اگه یک کسی آمد لند کرد و گذاشت رفت، تا 3 سال هم اگه نیاد مشکلی برش پیش نمیاد. چرا؟ چون وقتی بررسی میکنن، فرض کن اگر بررسی کردن، در 5 سال گذشته نبوده، ولی 5 سال هم نیست که آمده است، و تا سالگرد 5 سالگی حضورش 2 سال مانده، پس میتونه 2 سال رو در کانادا بماند، پس الزاماتش رو نقض نکرده. دقت کنید، در این صورت مشکلی پیدا نمیکنه فرد. اما اگر فرض کنید اومد و 3.5 سال مونده، یعنی 3.5 سال یعنی چی؟ یعنی که شما حتی اگر بقیه بازه 5 ساله رو هم بخواید در کانادا بمونید، میشه 1.5 سال، پس باز شما 6 ماه کم دارید، بنابراین میتونن اقامتتون که ازتون بگیرن. البته اگر این اتفاق بیفته، خب پس بیاد سراغ ما بریم براتون اپیل کنیم و حالا به هر حال مشکل رو حل بکنیم. ولی نکته خیلی 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 مهمه اینجا، این نکته که باید بهش دقت بکنید، و اینجا مسئله مهمیه. بله 2 سال رو میشه 2 سال نباشید کانادا، 3 سال هم میشه نبود کانادا، اما اگر بیشتر از 3 سال شد، شما به ریسک بزرگی رو خریدید. بله، علیرضا میگه که ما میخوایم آگست وارد تورنتو میشیم، به نظر شما چه بانک بهتره که حساب باز بکنیم؟ بانک تیدی خوبه، بانک مونتریال هم خوبه، بانک سی آی بی سی هم خوبه، بانک رویال اگر میخواید از ایران پول بیارید و هی بیارید و در واقع از ایران پول تو حسابتون وارد بکنید، بانک رویال بانک خوبی نیست، اما برای تحصیلات مالی و فلان اینها، خب بانک رویال خوب است. برای همین میتونید یه بانک تیدی داشته باشید، یه دونه رویال، یه دونه سی آی بی سی داشته باشید، یه دونه رویال، که هم حساب در رویال داشته باشید و حسابی که پول مستقیم از ایران توش نیاد، و از اون طرف هم به هر حال مزیت‌ها یا بانک رویال رو هم استفاده بکنید که بانک خوبی است. سلیمانی میگه که آقای خانم سلیمانی، بله سوال جالبی کردن، نوشتن آیا دانشجوی دکتری برق کامپیوتر در کبک میتونه از طریق برنامه استارتاپ اقدام بکنه؟ چرا نتونه؟ چرا نتونه؟ اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. این که یک کسی که در کبک دانشجوست میتونه در استارتاپ ویزای فدرال اقدام بکنه، خب رو طور کلی چرا نتونه؟ اما این که آیا واقعا کار شدنی است، یکم خب سخته به دلایلی. دلیل اولش اینه که خب در حضورتون در کبک یکم میتونه مسئله ساز باشه، چون شما قرار است که با استارتاپ ویزای فدرال در خارج کبک زندگی کنید، اون قابل حله، حالا آینده است و مسئله خاص خوش شده. ولی مهمتر از اون اینه که شما باید یک طرحی رو داشته باشید و اون طرح رو بتونید براش لتر آف ساپورت بگیرید، که با توجه محدودیتی که الان وجود داره یکم این کار رو میتونه سخت‌تر بکنه. البته یه برنامه نیمبند استارتاپی هم در کبک هست که اونم ممکنه برای شما جذاب باشه که برید مطالعه بکنید. خیلی برنامه روان و به قول خارجی لوکراتیوی نیست، ولی اون هم وجود دارد و زمان فرانسه هم لازم داره. مجید کریمی میگه که سوالشون خیلی جالبه، نوشته من اگه پسرمو بخوام بفرستم به کانادا برای مسافرت 5 ساله، چقدر هزینه اون میشه؟ سربازی رفته و مدرک دیپلم داره. من واقعا نمیفهمم آقای کریمی، مسافرت 5 ساله یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی پسرتون رو بعد که سربازی رفته دیپلم هم گرفته بفرستین فقط بیاد 5 سال مسافرت؟ یعنی چیکار کنه در کانادا؟ و فقط هزینه کنید؟ یعنی قرار عمرش رو تلف کنید؟ یه مسافرت 5 ساله من واقعا درک نمی کنم. به هر حال، ولی هر سوال کردن که قولا شما هزینه چقدر میشه، خب یعنی چه هزینه چقدر؟ ایشون بخواد توی بچرخه و در زندگی بکنه و کارم نکنه و فقط هزینه کنه، خب بالا شما بگید یه مینیمم سالی 30,000 دلار رو لازم داره دیگه، ولی خب یه جوانی که هدف خاصی هم نداره و اومده که فقط در واقع 5 سال مسافرت کنه، احتمالا هزینهش هم میره بالاتر. بنابراین به نظر من مینیمومی که یک کسی ممکنه نیاز داشته باشه برای اینکه بتونه یه خونه رو اجاره بکنه و خور خوراکش رو فقط تامین بکنه 30,000 دلار، اگر بخوادم حالا یکم ریخت و پاش بیشتر بکنه و به چرخ و فلان، حالا تا 60,000 دلار هم میشه متصور بود، حتی اون بالاترش هم میشه متصور بود، ولی خب در مورد زندگی آدم معقول عرض میکنم. حالا فرض بکنید یه آدمی است که حالا یه خونه در واقع لاکچری تری بگیره، ماشینی هم زیر پاشو، مسافرت هم زیاد بره و به هر حال رخت و پاش داشته باشه، با حال بگیم 60,000 دلار هم ممکنه کمش باشه. ولی در هر صورت من منطقش رو نمیفهمم، یه جوان دیپلمه رو بفرستید فقط 5 سال مسافرت کنه، حداقل میگفتید که من میخوام بفرستمش مثلا کالج درسی بخونه، به آیندهش دردی بخوره، یا اینکه الان اگر شما ویزا بگیرید خب طرف میتونه بیاد، بچه شما میتونه بیاد ویزای کار 3 ساله بگیره، حداقل 3 سال بره یه جایی وایس کار بکنه و برای زبانی هم یاد بگیره، یه کاری هم بکنه، به دردی هم در آینده برای خودش بخوره یا برای شما. بنابراین حالا ببخشید نمیخوام وارد اون فضای در واقع تصمیم شخصی شما بشم، ولی یه کمی عجیب بود سوالتون برای من و منطقی هم نیست. یعنی یه بچه 20 ساله ای رو بفرستید در کانادا بدون هدف و اصلا بهش به نظرم نمیاد که کمک میکنید. بله، بریم سراغ سینا و سوالاتمون هم میداره زیاد میشه. ما با توجه به زمان بله 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شاید مکسیموم حالا 10 دقیقه و 5 تا سوال دیگه میتونیم جواب بدیم. من در خدمت شما خواهیم بود بعد از این 5 تا مجموعه خدافظی بکنیم. طبق قوانین ویژگی ها و طول مدت رابطه کامن لا پارتنر چیست؟ این رو سینا پرسیده و دولت کانادا چطور این شرایط رو احراز میکنه؟ حالا سوال رو یه بار دیگه میخونیم. یه طبق قوانین ویژگی ها و طول مدت کامن لا پارتنر چیست و دولت کانادا چطور این رو احراز میکنه؟ سوال خوبیه، سوال از اینجا از سوال خوبیه که میتونه سوال خیلی از افراد باشه. اصلا کامن لا پارتنر یعنی چی؟ رابطه در واقع یک زوج در کانادا میتواند در اشکال مختلفی باشه، اما زمانی که در واقع تبعات حقوقی میتونه داشته باشه یا زمانی که در واقع پریویلیج یا امتیاز مهاجرتی میتونه ایجاد بکنه، فقط دو حالت هست. یه حالت دیگه متصور است، حالا اونو باش کاری نداریم، کانجوگا، ولی همین حالت کامن لا پارتنر و رابطه ازدواج. کامن لا پارتنر همون ازدواج سفیده، یه زن و مردی با هم زندگی میکنن بدون اینکه ازدواج کرده باشن، نشون میگن کامن لا پارتنر. در واقع پارتنری که در تحت قوانین کامن لا اینا حکم همسر دارن. خب در چه کسانی کامن لا پارتنر هستند؟ کسانی که حداقل 12 ماه با هم زیر یک سقف زندگی کرده باشه، شرط اینه 12 ماه سر یک سخت با هم زندگی کرده باشه. چطور این احراز می شود؟ خب شما باید بتونید، شما باید ثابت بکنید، شما باید ثابت بکنید که 12 ماه با هم زندگی می کرده اید مثل زن و شوهر. در قالب یک زن و شوهر وقتی با هم زندگی می کنن به هر حال یک مناسبات مالی بینشون هست، به هر حال ممکن حساب مشترک داشته باشن، نه اینکه اگه حساب مشترک نداشته باشن، یه جور دیگه بتونید ثابت کنید که شما داشتید با هم زندگی می‌کرده اید در یک زیر یک سقف مشکلی باشه، نه. ولی اینا خب برای اینه که تقویت بشه اون ایده، معمولا حساب مشترک خوبه، نسبت به همدیگه بیمه کرده باشن همدیگه رو، مثلا بیمه عمر گرفته باشن به نفع همدیگه. و به هر حال در کانادا افراد آدرس دارند، حالا در ایران هم حتی خب افراد آدرس دارن، ولی آدرس خیلی آدرس خیلی جزء در واقع هویت افراد نیست، یعنی خیلی موضوعیت نداره، طرف تو هر پرونده یه آدرسی رو اعلام کرده و آدرس بخشی از هویت فرد نیست. در کانادا بخشی از هویت فرد هست. بنابراین شما در فرم مالیاتیتون آدرس رسمیتون رو باید بزنید، گواهینامه‌تون آدرستون هست روش و هر در واقع آیدی کارت استانی رو که میگیرید اینا معمولا آدرس روش هست. این خیلی موضوع مهمی است، آدرس بخش از هویت. حالا کسانی که در کانادا زندگی میکنن یا در کشورهایی که آدرس اهمیت داره و به هر حال بخش از هویت هست، خب خیلی مشکلی نیست. به هر حال شما مشخصه که گواهینامه‌تون از کی تا که مشخصه که پرونده مالیاتیتون کجا. و بعد نکته ای که وجود داره این کامن لا، اینا با هم دیگه وقتی کامن لا بعد از 12 ماه وقتی حکم کامن لا دارند و در یک خانه زندگی میکنن، مالیاتشون رو هم باید با هم رد بکنن. این بحث مالیات خانواره، اون هم هست. حالا اما اگر جایی مثل ایران زندگی میکنید که بحث کامن لا پارتنر خیلی موضوعیت نداره، آدرس خیلی بخش از هویت نیست، این داستان ها رو ما نداریم، قصه اون وقت خب فرق میکنه. اون وقت بایستی که به انهای مختلف سعی کنید اثبات بکنید که اون 12 ماه واقعا با هم داشتید زندگی میکردید. حالا این میتونه خیلی چیزها باشد، هم بحث احساس مشترک و بحث آدرسی که جای مختلف دادید همه آدرس ها یکسان باشه، و از اون طرف هم حساب مشترک داشتن که گفتم بحث بیمه های به نفع همدیگر رو داشته باشید، از اون طرف هم عکسایی در مهمونی و اینور و اونور و سفر و فلان، به علاوه این که یه سری استشهادم از دوست و فامیل و خانواده و اینا بگیر که بله این دوتا شما هم زندگی میکردن، به خصوص اگر خانه اجاره هست از موجرتون بگیرید، اگر که خانه اجاره نیست مال خودتونه، خب روش های دیگری ممکنه وجود داشته باشه که بتونه این رو مستند بکنه. به هر حال بحث burden of proofه، اون که شما باید ثابت بکنید، اون به عهده شماست که باید ثابت بکنید که شما کاملا پارتنر هستید، و اینکه شرایط رو با همون بررسی و مدارک احراز میکنه، نه اینکه را بیفته یکی میگه آقا را میفتن برن ببینن دم خونه ما ما هم زندگی میکنیم، نه چنین کاری رو کانادا نمیکنه. حالا شهاب، این سوالات سوالات اساسیه، این امروز سوالات بله مازی در جواب میدم تا داره اضافه میشه ها، ولی خب من همون 5 تا رو تمام میکنم و رفع زحمت میکنم. شهاب میگه آیا کسی که سیتیزن کانادا هست میتونه از داخل ایران برای اسپانسرشیپ به همسر اقدام بکنه؟ پاسخ مثبت هست، اما باز هم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اصلا توصیه نمیکنم که این کار بکنید. یعنی اگر سیتیزن کانادا هستی در ایران هم زندگی میکنید، پاشید بیاید کانادا، پروندهتون رو بندازید، برگردید ایران. خب اینجوری بسیار بسیار براتون بهتره. حالا چرا؟ برای اینکه این سیتیزن کانادا وقت در خارج از کانادا زندگی میکنه میتواند همسرش رو اسپانسر کند در حالی که در کانادا زندگی نمیکند، اما شرط داره، به شرط اینکه ثابت بکنه که قصدش زندگی در کاناداست به محض اینکه همسرش پی‌آر میشود. و این همون جایی است که باعث میشه پرونده خیلی طولانی بشه و افسران هی اذیت میکنن، به این سادگی راضی نمیشه، به این سادگی من مطمئن نیستم، من احراز نکردم، من مطمئن نیستم که شما بخواید برید زندگی کنید بعدن فلان. این مسئله یکی که مسئله حادیه و از این جهته که میگم توصیه نمی کنم. بهتره که اگر سیتیزن کانادا هم هستید در داخل کانادا باشید، اقدامتون انجام بدید و برگردید، برید پیش همسرتون. حالا اون شانس این که چک بکنن شما الان کجا هستید شاید مثلا 5% هم نباشه، اما اگر داخل کانادا نباشید همینقدر که آدرستون خارج از کاناداست، میتونه پرونده شما بسیار طولانی بشه با یه افسر در واقع یکم شکاک و آزار دهنده. بنابراین از این جهت دقت بشود، من توصیه‌ام اینه. بله، میثم یراقی میگه که من بعد از 3 سال تحصیل در کانادا از دانشگاه اخراج شدم، استادی پرمیتم رو فرستادم برای تمدید ولی ورک پرمیت ایرانیان رو ندارم. چجوری استادی پرمیت رو توی تمدید؟ چه اتفاقی استرس من میفته؟ چقدر میتونم در کانادا بمونم؟ عجیبه. آقای یراقی، شما وقتی از دانشگاه اخراج شده اید برای چی استادی پرمیت تو فرستادی برای تمدید؟ چه معنی داره اصلا؟ یعنی به چه عنوان استادی پرمیت من وقتی برای تمدید میتونم بفرستم که همچنان دانشجوام و درسم ادامه داره و دارم استادی میکنم، وقتی شما رو اخراج کردم من موضوعیت نداره که. بنابراین این ایراد داره. اما ورک پرمیت ایرانیان الان استاتوس شما کاری که الان باید بکنی اینه که همین امروز برو برای ورک پرمیت ایرانیان اقدام بکن، سریعا ورک پرمیت ایرانیان رو اقدام بکن که البته اگر که استادی پرمیت شما تمام شده موعدش و بسیده که چقدر ازش گذشته باشه ممکنه کار دیگه هم لازم باشه بکنی، اما اگر نه استادی پرمیتتون قبل از این که تمام بشه برای درخواست تمدید فرستادید، میتونی سریعا یک درخواست ورک پرمیت ایرانیان بکنی و انشالله بهتون میدن. دلیل نداره که ندن بهتون، انشالله بهتون میدن. ولی تمدید، درخواست تمدید اگر بعد از اخراج بوده خیلی خیلی, خیلی کار غیر اصولی بوده، ولی الان میتونی سریع درخواست ورک پرمیت ایرانیان رو بکنید که استاتوستون دچار مشکل نشه. شما اصلا دانشجو نیستی وقتی اخراج میشی، دیگه دانشجو نیستی. بله. اون آیتم که از درخواست ورک پرمیت ایرانیان من بیشتر از 4 ماه میگذره دانشجو هستم و با استادم مشکل دارم، میخوام به فرم بزنم تا شاید زودتر رسیدگی بشه، در فرم چی بنویسم؟ فرق نمیکنه چی بنویسید، خیلی تأثیری نداره. اگه درخواست کردید روی نوبت بهتون میدن، گاهی اوقات 6 ماه طول میکشه و نگرانش نباشید. حتی اگه با استادتون مشکل دارید، چون درخواست ورک پرمیت ایرانیان رو دادین دیگه، ان شاء الله براتون میاد و وب فرم بزنید میتونید پیگیری کنید که کجاست، نه اینکه حالا من دانشجو هستم با استادم مشکل دارم. مسائل رو پیچیده نکنید توی سیستم، خیلی ساده من پیگیر بشه که من منتظر ورک پرمیت ایرانیانم، چرا طول کشیده، همین در همین حد، چیز دیگه ننویسید خانم آناهیتا. و کیارش میگه در وبسایت استان آلبرتا اشاره به ولید بودن ورک پرمیت ایرانی هم برای سابقه کار نشده، در صورتی که ورک پرمیت اوکراین و بقیه جاها رو نوشته با سابقه کار، با ورک پرمیت ایرانی نمیشه در پی ام پی استان آلبرتا اقدام کرد. چرا نمیشه؟ ورک پرمیت ایرانیان غیر ایرانی نداره. شما وقتی ورک پرمیت دارید و میرید کار میکنید، مگر اینکه در مورد حالا یک سابقه کاری زیر کلوز ورک پرمیت مورد نظر باشه، که در من بعید میدونم در استان آلبرتا چنین چیزی مورد نظر باشد. بنابراین به نظر من نباید چنین در واقع محدودیتی وجود داشته باشه، به خصوص آلبرتا که در این زمینه ها دست و دل بازتر هم هست. یعنی بعید میدونم مشکلی وجود داشته باشه. بنابراین همینقدر که با ورک پرمیت ولید کار بکنید که اونم ورک پرمیت ولید است، مشکلی نخواهید داشت. من آخرین سوال رو هم جواب بدم و رفع زحمت بکنیم دوستان، اگر سوالاتشون مانده ان شاء الله هفته آینده. نازی میگه که ما از طریق برنامه سرمایه‌گذاری کبک پی آر شدیم و مارچ 2024 در مونترال لند کردیم. بله، برای اینکه رزیدنت کبک بمانیم و الیجیبیلیتی ما برای کارت ملدی کبک حفظ شد، ممکنه بفرمایید چند ماه در سال باید در کبک باشیم برای رزیدنس کبک؟ زمان اقامت رو از زمان لندینگ ما محاسبه میکنن. خب این خانم نازی سوال خوبی رو کردند، ولی خب یک در واقع میکساپ یا یک اختلاط یا مخلوط کردن موضوعات اینجا ما داریم. شما وقتی در واقع با برنامه های کبک میایید و سی اس کیو دارید، کلن رزیدنس کبک هستید، و چه کبک چه استانهای دیگر، اگر در سال بیشتر از 183 روز از استان خارج بشوید، دیگه شما رزیدنت کبک حساب نمیشید. بنابراین زمانی رزیدنت کبک هستید که در سال 6 ماه در کبک زندگی کنید و هیچ ربطی به محاسبه هم نداره. یعنی شما اینجوری نیست که هر روز بیان چک بکنم شما هستید یا نیستید، به خصوص در مورد ملدی. اما اگر یه زمانی اتفاقی بیفته و مثلا معلوم بشه شما کارت ملدی معتبر هم دارید ولی بیشتر از یک سال بوده که در کانادا، در کبک نبوده اید مثلا، اون وقت شما ممکنه استفاده بکنید کارت ملی دید، ممکنه اتفاق دیگه هم بیفته، ولی یه دفعه بعدن طی حالا مسئله قانونی به دلیل دیگری مشخص بشه که شما نبوده اید و فلان و اینها، که یک میتونه مدعی بشه که هزینه‌ای که براتون کرده رو بهش پس بدید. بنابراین اگر سوالتون رو، حالا من نمیدونم دلیلش چه هست، که اگر میخواید در کانادا باشید خب چه لزومی داره که در واقع رزیدنسی کبک رو حفظ بکنه، اگر جای دیگه زندگی میکنه خب برید اونجا اونجا حفظ کنه. اگر بحثتون رفتن به ایران است، به هر حال بحث این که مهم نیست شما در کانادا هستید، خارج از کبک هستید یا در خارج از کانادا هستید، هیچ فرقی نمیکنه. بحث لندینگ و برنامه و اینا هم نیست. وقتی شما 3 ماه در کبک زندگی CSQ دارید، رزیدنت کبک هستید. اگر CSQ ندارید، همینقدر که 3 ماه در کبک زندگی کنید میشید رزیدنت کبک. حالا وقتی رزیدنت کبک بودید، کارت ملدیتون رو هم گرفتید، 183 روز اگر از خاک کبک خارج بشوید، طبیعتاً اون الیجیبیلیتی رو دست میدید. حالا این که من در کانادا زندگی میکنم، مثلا فرض کنید در آنتاریو رفت آمد میکنم، نمیدونم 3 ماه میرم اون ور 4 ماه میرم اون ور، و چیز زیادی مشخص نیست الان من کجاستم، یه آدرس در کبک دارم، ولی حالا ممکنه 3 ماه رفتم در آنتاریو، 3 ماه هم رفتم در BC، 3 ماه هم رفتم فلان، و هیچ اتفاقی هم اونجا نیفتاد، خب هیچ مشکلی یعنی مشخص نمیشه که من نبودم. اما اگه وقتی میرم خارج از کانادا، خب کبک دیگه به طور خیلی راحت متوجه میشن که شما کجا بودید، کجا رفتید، چون رفت آمدها کاملا قابلیت دسترسی و اطلاعات در واقع میتونه اطلاعات شده داشته باشن. بنابراین اگر در خارج از کانادا زندگی میکنید این رو بدونید. حالا رزیدنسیتون وقتی از دست رفت چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، دوباره برمیگردید، دوباره میتونید درخواست بدید، 3 ماه منتظر میشید دوباره میگیرید. یعنی این مسئله ای نیست که حالا حتما این مینتین بشه. و معمولا وقتی شما یک کارت ملدی ولیدی معتبری رو دارید، اینجوری نیست که دفعه چک بکنن ببینن شما الان کجا هستید و چنین چیزی نیست. اما وقتی که تمام میشه، وقتی میخواد تمدید بکنید، اون وقت مهم میشه که آقا شما اصلا رزیدنت کبک هستید نیستید، بودید نبودید، کجا بودید. این هم جواب خانم نازی. بسیار خوب، بیشتر از این ما وقت نداریم. خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید. برای ارسال سوالاتتون از اپ کمپورس استفاده بکنید، ما خوشحال میشیم خدمت شما باشیم. برای پاسخ سوالاتتون، برای دریافت خدمات مهاجرت میتونید از طریق واتساپ ما پیام بدید، یا اینکه ایمیل بزنید به info@kampars.com، یا اینکه فرم ارزیابی ما رو در وبسایت kampars.com تکمیل بکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه در ایران، استانبول در ترکیه و مونترال، ونکوور و تورنتو در کانادا در خدمت شما هستیم. در تورنتو 5000 یانگ واحد 1409 هستیم، که من بخشی از وقتم رو اونجا هستم و بخشی رو هم در مونترال به ندرت ونکوور میرم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم، و شما را تا برنامه دیگر که هفته آینده خواهد بود، برنامه شماره 350 در 8 تیر ماه 1403 به خدای بزرگ میسپارم، به شرط حیات البته. مرسی، خداحافظ.